صبحتون بخیر باشه. همچنان همراه رادیو گفتگو هستید، شبکه‌ای که یکی از بهترین روزنه هاست ما با شما گفتگو کنیم. حالا که بحث از روزنه شد، چی بهتر از اینکه دعوتتون کنم در ادامه شنونده یه برنامه روزنه به صورت زنده باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام فردگار یکتا سلام، صبح شما بخیر باشه. روزنه رو آغاز میکنیم. این برنامه روزانه من کیانا فرحی به اتفاق علیرضا شاهزادی مسئول میز صدا و شهره احمدوند تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه با شما خواهیم بود و دعوت میکنم تا حدود ساعت 9:55 روزانه رو از رادیو گفتگو بشنوید. این برنامه روزنه که در 18 دی ماه 1403 و 7 ژانویه 2025 و 6 رجب 1446 به شما تقدیم میشه، مثل هر روزنه دیگری راجع به آخرین یافته‌های فناوری و پژوهشی و مسائل مربوط به علم و دانش صحبت خواهیم کرد.
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
در صفحه پیشخوان آخرین اخبار روز دنیای دانش. صفحه مدرسه کمیسیون آموزش شورای مجلس شورای اسلامی و تاثیر قطعی معده. در صفحه فناورانه آخرین خبرهای ستاد نانو. همچنین در صفحه سلامت توصیه‌های مربوط به فصل سرد سال. در مورد آخرین تحولات دانش و فناوری و خودکفایی هم صحبت خواهیم کرد. پویش 2 درجه کمتر برای حفظ منابع انرژی و فناوری‌های مربوط به این مسئله. اگر هر نظر و پیشنهادی دارید میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره تلفن 162 در سراسر کشور بدون نیاز به هیچ پیش شماره ای تماس بگیرید. نظر خودتون رو در مورد روزنه رادیو گفتگو در میون بگذارید.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
خب در روزنه ما معمولاً در رابطه با آخرین تحولات صحبت می‌کنیم. خبری که منتشر شد در مورد شیراز بود که آزمایشگاه کالیبراسیون شیراز و خودکفایی که در این مورد صورت گرفته. برای نخستین بار در جنوب کشور استاندارد ایزو 17025 در آزمایشگاه کالیبراسیون که برای سنجش میزان تراکم و کالیبره شدن یا غلظت هست در مرکز تحقیقات دانشگاه شیراز استقرار یافت و اکنون این آزمایشگاه آماده کالیبره کردن دستگاه‌های اشعه از سراسر کشوره. رئیس مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز در این رابطه گفت بر اساس ضوابط سازمان انرژی اتمی همه دستگاه‌های اشعه در آزمایشگاه‌ها، مراکز درمانی و بیمارستانی و صنایع باید سالانه کالیبره شوند و آزمایشگاه کالیبراسیون شیراز با اخذ استاندارد آماده است تا این خدمات را به مراکز سراسر کشور ارائه کند. دکتر صدیق سینا گفت استاندارد ایزو 17025 یک استاندارد بین المللی است که از سوی سازمان بین المللی استاندارد یعنی ایزو ایجاد شده است و مرکز تابش دانشگاه شیراز با دریافت این استاندارد خدمات اندازه‌گیری تابش ها را به مراکز متقاضی از سراسر کشور ارائه می کند. دکتر صدیق سینا درباره اهمیت کالیبره کردن و اندازه‌گیری تابش‌ها گفت از آنجا که اشعه‌ها قابل مشاهده یا حس کردن با حواس به شکل معمول نیستند نیاز است میزان اشعه‌ها با استفاده از دستگاه به طور دقیق اندازه‌گیری و مشخص شود تا افراد و کارکنان مراکز صنعتی، آزمایشگاهی و درمانی که در معرض این اشعه قرار می‌گیرند ایمنی لازم را داشته باشند. در صورتی که اشعه بیش از میزان مشخص و پیش بینی شده باشد ممکن است به افرادی که در میدان تابش این اشعه قرار دارند آسیب برساند. رئیس مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز گفت آزمایشگاه کالیبراسیون دانشگاه شیراز این آمادگی را دارد تا سالانه نزدیک به 1000 دستگاه اشعه در مراکز صنعتی، درمانی و آزمایشگاهی کشور را کالیبره کند. مدیر کل استاندارد فارس در مراسم استقرار استاندارد ایزو 17025 در آزمایشگاه دانشگاه شیراز گفت ظرفیت‌های بسیاری برای همکاری استاندارد با دانشگاه شیراز به عنوان یکی از دانشگاه‌های مادر و یکی از دانشگاه‌های برتر در کشور وجود دارد. محمد مهدی رزجو گفت دانشگاهیان مهمترین گروهی هستند که می‌توانند در تدوین استانداردهای ملی نقش داشته باشند. از سوی دیگر اداره استاندارد هم به دلیل ارتباط قوی و موثری که با صنایع مختلف دارد و زیرساخت‌ها را به خوبی می‌شناسد می‌تواند حلقه واسط خوبی میان دانشگاه و صنایع باشد و گفتمان ارتباط صنعت و دانشگاه را شتاب بخشد. محمد مهدی رزجو گفت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به عضویت کامل اتحادیه نظام آزمایشگاهی ILAC یا نهاد اعتباربخش بین المللی آزمایشگاهی در آمده و به استقرار استاندارد ایزو 17025 یا 17025 در آزمایشگاه نتایج کالیبراسیون های انجام شده در مرکز تحقیقات تابش دارای اعتبار جهانی است. مدیر حوزه ریاست دانشگاه شیراز در مراسم استقرار ایزو 17025 در مرکز تابش دانشگاه شیراز گفت هدف سازمان نقش آفرینی فعالانه در بهبود کیفیت کالاها و خدمات و ارتقای سطح زندگی و رفاه مردم جامعه است.
پارسال ما قطعی گاز هم داشتیم، امسال خوشبختانه تا به الان که به مشکلی بر نخوردیم.
افت و فشار قطعی نداشتیم، نه مشکلی نداشتیم.
پارسال که نداشتیم، الان هم که تا الان نداشتیم، نه خدا رو شکر.
دیگه ما رعایت میکنیم، سر بخاری ها رو روی کم میذاریم، اجاق گاز رو زیاد روشن نمیذاریم.
دو نفر بیشتر نیستیم، مثلا یه بخاری گازی رو مصرف کردیم، بس یه شده کم گذاشت ما میسوزه.
خب این روزها با توجه به سرمایشی که در تمام دنیا وجود داره و از جمله در کشور ما، خیلی از مرکز مختلف در سرسر دنیا توصیه میکنن که حتما مصرف انرژی باید کاهش پیدا کنه به دلایل متعدد و اینکه مصرف کمتر انرژی برای حفاظت محیط زیست هم مؤثرتره و کشورهایی که انرژی های کمتری مصرف میکنن و انرژی های پاک رو جایگزین کردن کشورهایی هستن که وضعیت سالمتری در آینده از جهات محیط زیستی خواهند داشت. بنابراین هر جا که هستیم دمای هوا رو 2 درجه خنک‌تر کنیم. با کاهش 2 درجه دمای هوا که هم تحمل پذیره و همین که میتونیم در بسیاری از مناطق راحت‌تر زندگی کنیم، به پویش 2 درجه کمتر بپیوندیم. شما برنامه روزانه رو میشنوید، ساعت 9:11 و در برنامه روزانه ما راجع به آخرین اخبار مربوط به دانش و فناوری صحبت میکنیم و هر چیزی که مربوط به دانش، دانش آموزی و دانشجویی باشه، حتی کنکور. خب راجع به کنکور و مافیای کنکور، همیشه چالش های زیادی وجود داره و تأثیر معدل در کنکور که به هر حال از جمله مواردیه که مورد سوال بوده برای خانواده‌ام. در این رابطه گفتگو میکنم با دکتر احسان عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس محترم شورای اسلامی. آقای دکتر عظیمی راد، عرض ادب و احترام خدمت شما. فکر کنم شما در صحن هستین، درسته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت سرکارعالی و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر عظیمی راد، بالاخره تکلیف کنکور چی میشه با این تصویب تاثیر قطعی معدل؟ آیا مافیای کنکور مهار میشه یا اینکه نه رشد بیشتری پیدا میکنه؟
بله، ببینید، یکی از موضوعات مهمی که ما دغدغه همه نمایندگان محترم مجلس هست و من فکر میکنم دغدغه شاید خیلی از مسئولین کشور، نه تنها دولت فعلی یا مجلس فعلی بلکه در گذشته هم مطرح بود، موضوع کاهش اثر به حال کنکور بود در زندگی در واقع دانش آموزان عزیز و حالا آینده‌ای که به حال برای این عزیزان مستقر هست. خب یکی از بحثایی که وجود داره حذف کنکوره، منتها حذف کنکور با توجه به شرایط زیرساختی فعلی که به هر حال در کشور وجود داره، در گذشته خب امکان پذیر نبود، الان هم به هر حال روی این کارهایی داره انجام میشه، اما تا حذف کنکور طبیعتا ما احتمال میدیم که خب فاصله ای داشته باشیم. بنابراین برای کاهش اثرات کنکور طبیعتا باید خب اشکالاتی رو که داره به حال برطرف میکنیم و نکاتی که داره رو در واقع در نظر بگیریم. اون چیزی که مشخصه در سال 1392 و بعد هم در اصلاحیه سال 95، خب مجلس در واقع قانون سنجش و پذیرش دانشجو رو وضع کرد که اثرات مثبت رو برای سوابق تحصیلی یا همون معدل دانش آموزان در نظر گرفت. حالا به هر حال شورای عالی انقلاب فرهنگی ما اینجا نقدی داریم، اما خب چون موضوع الان فعلا اون نیست، در اصل من خیلی ورود به اون مسئله نمی‌کنم، اما شورا به هر حال علی رغم این قانون مجلس در سال 1400 خب مصوبه تاثیر قطعی معدل رو تصدیق کرد که در هر صورت 2 سال در واقع این مصوبه اجراست. اون چیزی که مشخصه در نشست‌های مختلفی که اعضای کمیسیون آموزش با اعضای شورای انقلاب فرهنگی دبیرخانه شورا داشتن، با رئیس جمهور محترم داشتن و نشست‌های مختلفی در رسانه ملی صورت گرفت و مرکز پژوهش‌های مجلس هم گزارشی رو حدود 1 ماه قبل به درخواست خود بنده آماده کردن، نشون میده در تحقق اهداف مورد نظر واقعا در واقع ما نتونستیم و شورا نتونسته موفق عمل بکنه. هم عدالت آموزشی اونطور که گفته میشد محقق نشده، بسیار در واقع نازل و کم بوده متاسفانه، و بلکه خب اشکالات اساسی در این زمینه وجود داشته، و هم برخورد با مافیا که یکی از دلایل اجرای این مصوبه بود که ادعا میشد در حال با کمرنگ شدن اثر کنکور مافیای کنکور هم به هر حال اصطلاحاً بساط خودشون رو جمع میکنن، واقعاً اینطور نشد. یعنی ما امروز شاهد این هستیم که نه تنها در زمینه اثر 40% کنکور سراسری، همچنان مؤسسات و مجموعه ها و اصطلاحاً مافیایی که به دنبال بهره برداری اقتصادی و پر کردن جیبای خودشون هستن از مردم، نه تنها فعال و فعالتر شدن، بلکه ما امروز شاهد به وجود اومدن مجموعه هایی هستیم که در برگزاری آزمون های نهایی دانش آموزان هم در مقاطع مختلف متاسفانه دارن نقش پررنگ ایفا میکنن و عملا ما علاوه بر مافیای کنکور امروز مافیای آزمون های نهایی هم داریم. یعنی خانواده ها به شدت از نظر اقتصادی امروز تحت فشارن به خاطر اینکه باید هزینه های واقعا سنگینی رو باز برای گرفتن حالا کتاب های به هر حال مورد نظر یا برگزاری به هر حال آزمون های مشابه در اون مؤسسات برای دانش آموزان خودشون هزینه بکنن و این واقعا داره آسیب ایجاد میکنه. لذا بحثی که وجود داره اینه که ما حالا دلایل مختلف دیگه هم علاوه بر نقد این مسابقاتی وجود داره، اما کمیسیون آموزش مجلس به درخواست های رئیس جمهور در اصلاح مصوبه خب نشستی رو برگزار کرد که عزیزان متولی در وزارتخانه‌های مختلف و خود شورای انقلاب فرهنگی حضور داشتن و این در این در واقع جلسه خب در واقع این مصوبه مورد نقد و بررسی قرار گرفت. اون چه که تصویب شد و به شورای انقلاب فرهنگی به دبیرخانه شورا ارسال شده رسما و احتمالاً امروز هم قراره در دستور کار بررسی قرار بگیره، موضوع در واقع خب تاثیر مثبت پایه 11 هست. یعنی پیشنهاد ما این بود که پایه 10 کلن از این مصوبه حذف بشه، پایه 11 اثر مثبت رو داشته باشه و پایه 12 اثر قطعی با درصد در واقع ضریب تاثیر 40%. که این در واقع مصوبه خب رسما توسط رئیس محترم کمیسیون به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده. وزیر محترم محمود پرورش هم در جلسه اخیری که در کمیسیون حاضر شدن ایشون هم در واقع همین مصوبه رو مشابه همین مصوبه رو تایید کردن و گفتن این رو ما در شورای عالی آموزش پرورش اعلام میکنیم و ارسال میکنیم به شورای انقلاب فرهنگی. خب سازمان سنجش هم در واقع همین موضوع و اثر مثبت معدل رو خواستار شده. یعنی نشون میده بدنه کارشناسی در هر حال کشور در حوزه‌های آموزش در حال نگاهشون این هست که مسببه تاثیر قطعی واقعا نتونسته اون چه که اهداف در حال مسببین بود رو محقق بکنه و بنابراین ضرورت اصلاح جدیش وجود داره. ما احساس میکنیم اگر این مسببه به طور کامل و آنچه که اعلام شده به شورا اصلاح بشه، در حال میتونه یه مقدار اون آرامش و بار روانی مثبتی رو بر دانش آموزان عزیز و جامعه و خانواده‌های گرامیشون در واقع وارد بکنه و بلکه واقعا میتونه یه اثر مثبتی در مقابله با این مافیای کنکور و آزمون‌های نهایی داشته باشه. چرا که به هر حال وقتی اثر روانی مثبتی رو در اثر اصلاح این مصوبه در حاکمیت در شورای انقلاب فرهنگی این شورا تزریق بشه بر جامعه، طبیعتا حجم متقاضیان برای استفاده از این آزمون‌ها، این کتب و به هر حال اون مواردی که مؤسسات متأسفانه آزمون نهایی دارن تبلیغ میکنن، این خب کاهش پیدا خواهد کرد و طبیعتاً یه مقدار در واقع دست و پای اینها جمع خواهد شد. البته من خواهش میکنم در همین جا از رسانه ملی هم که واقعا رسانه ملی هم باید یه مقدار دقت بکنن، چون در خود رسانه هم بعضن تبلیغات این مؤسسات داره پخش میشه. به هر حال یه مقدار باید به نظرم در این زمینه هم ان شاء الله در واقع دقت نظر لازم رو عزیزان داشته باشن.
بله، به نظرم نکته خیلی مهمی رو فرمودین دکتر عزیزی، چون به هر حال فضای تبلیغاتی هم کمک میکنه به اینکه مافیا بخوان رشد کنن و لزوم این کار، و الان که بسای کمک آموزشی و سایر موارد هست دقیقاً فرمایشتون درسته. دکتر عزیزی، اگر که ما بخوایم در این حوزه در واقع به سمت حذف مافیای کنکور بریم، شما فکر می‌کنید با این مصوبات و با راهی که در واقع در پیش گرفته میشه مافیا بتونن کلاً حذف بشن از وضعیت کنکور و معدل و در واقع اتفاقاتی که الان داره میفته؟
بله، ببینید ما دو تا کار رو باید انجام بدیم. الان کشور ما در بحث کنکور سراسری و در واقع موضوع آزمون‌های نهایی در شرایطی قرار داره که 85% تقریبا رشته‌های دانشگاهی الان با سوابق تحصیلی است، یعنی بدون بله. در واقع برگزاری کنکور، یعنی کنکور اثری در واقع در پذیرش دانش آموزان عزیز در اون رشته‌ها نداره. ما بیشترین بحثمون الان و در دغدغه روی اون 15% رشته های پرطرفدار هست. خب ببینید چند تا کار اینجا میشه انجام داد. یکی اینکه به هر حال ظرفیت دانشگاه ها رو البته با یک کار کارشناسی و عالمانه و دقیق میشه در این به هر رشته ها افزایش داد. یعنی تناسب نیاز کشور به این رشته ها، به پرورش متخصصین در این رشته ها و علاقه مندی که به هر حال دانش آموزان عزیز دارن، چون به هر حال ما در واقع مقاطع دهم، یازدهم، دوازدهم به هر حال دوره متوسطه دوم میتونیم تشخیص بدیم که بچه‌هایی که به هر حال مثلا فرض کنید علوم انسانی میرن، اونایی که علوم تجربی میرن، بله، علوم ریاضی، اینها بر این اساس میشه رشته ها رو، اون رشته های پرطرفدار رو متناسب سازی کرد. ضمن اینکه ما امروز حجم بالای متقاضی دانش آموزمون برای گرایش علوم تجربی بسیار بالاست، خب میشه این رو هم در نظام آموزش پرورش یه فکری براش بکنن، یک مشورت و مشاوره دقیقی رو برای دانش آموزان عزیز قرار بدن که یه تعادلی هم بین این موضوع برای گرایش های بچه ها برقرار بشه. یعنی فنی مهندسی که به هر حال در گرایش علوم ریاضی وجود داره، ریاضی فیزیک، و خب متقاضی بسیار الان کمتری داره، شاید به دلیل سختی در واقع این رشته ها باشه. خب از طرفی کشور به هر حال به اونها نیاز داره و مشابه اون حالا به هر رشته های دیگه. لذا یک بخشش مشاوره دقیق در نظام آموزش پرورشه که دوستان باید به نظر من به این دقت بکنن. موضوع دوم در واقع اون نکته ایست که من عرض کردم که حتما باید به هر حال بحث در واقع تعادل، ایجاد کردن تعادل در بحث رشته های حالا اون 15% که محضر شما گفتم باید حتما به هر حال به وجود بیاد، به خاطر اینکه ما هر چقدر بتونیم این 15 در واقع درصد تمایلات و رشته ها رو کاهش بدیم و عددش رو به نزدیک صفر برسونیم، یعنی موفق شدیم به سمت حذف کنکور حرکت بکنیم. خب پذیرش دانشگاه ها متاسفانه دچار در واقع کمبود هست، چون هنوز ظرفیت دانشگاه ها به حال نمیتونه متقاضیان رو پوشش بده در اون رشته های به حال پرطرفدار، و اینجا در واقع هم مشاوره صحیح هم به هر حال جهتگیری صحیح کشور در اون رشته هایی که واقعا اولویت دار هست برای آینده کشور و به هر حال حرکت کشور میتونه موثر باشه، و هم از این طرف در واقع افزایش پذیرش البته هدفمند و عاقلانه میتونه اینها کمک بکنه به اینکه ما کم کم اون 15 درصد رو هم به اون 85% اضافه کنیم. یعنی هر چقدر تلاش بکنیم که پذیرش در واقع کنکور بر اساس سوابق تحصیلی، من در واقع سوابق تحصیلی رو که عین متن قانون مجلس هست رو عرض می‌کنم، هر چقدر ما بتونیم اون 15 درصد رو به 85% که بر اساس سوابق هست اضافه بکنیم، این نشون میده که دانش آموزان عزیز دیگه بر اساس در واقع درس و کتاب و در واقع مدرسه آینده دانشگاهی خودشون رو تعیین میکنن، نه اینکه در یک فرایند چشمزنی خاصی قرار بگیرن و بر اساس اون بخوان در واقع هزینه های سرسام‌آوری بکنن، و اینجا در واقع اون نقش مجموعه هایی که متاسفانه سوء استفاده هایی هم میکنن از این در واقع بیشتر بتونه اونجا شکل بگیره. لذا این خودش میتونه کاهش بده در واقع این مسئله در واقع تمایل به سمت کنکور رو و تمایل به سمت اون بحث در واقع مؤسسات یا مجموعه هایی که به هر حال از این قضیه در واقع استفاده میکنن، و خب خیلی از خانواده ها باید در واقع هزینه های سرسام‌آوری رو به خرج بدن.
بله، بسیار متشکرم دکتر عزیزمیراد، سپاسگزارم از اینکه در گفتگو شرکت کردید، با اینکه در صحن مجلس بودید. ممنونم از شما و خدا قوت میگم به شما و همکارانتون در کمیسیون آموزش مجلس.
خواهش میکنم، در من یک خواهش اینجا دارم.
بفرمایید دکتر.
هر کدوم از نخبگان عزیز ما، متخصصین عزیز، معلمین بزرگوار، اساتید گرامی، خود حضرت عالی و عزیزان ما در رسانه، اگر پیشنهادی در این زمینه دارن، ببینید ایدئال واقعا این هست که ما به سمت حذف کنکور حرکت بکنیم. مثلا من عرض کردم بالاخره اون در سه قالبی که عرض کردم به هر حال دچار یک مسائلی هستیم، هم بحث مشاوره و سایر به هر حال مسائل، اینها خب باید طبیعتا در واقع به عنوان یک پازل کنار هم قرار بگیره، به یه شکل هدفمندی ما رو بتونه به اون سمت هدایت بکنه. اگر عزیزان پیشنهادی دارن، به حال طرحی دارن در زمینه حذف کنکور مبتنی بر به حال شرایطی که ما و زیرساختهایی که در کشور داریم، ما خوشحال میشیم و در کمیسیون تجزیه این پیشنهادات خواهیم بود که انشالله بتونیم به حال روی اون نظرات کارشناسی و نخبگانی به حال کار بشه، که انشالله بتونیم اگر واقعا با در واقع یه طرح کاملا هدفمندی رو در این زمینه ارائه بدیم، حتما در واقع از بستر به حال نظرات نخبگان ما استفاده خواهیم کرد. خواستم در اینجا دعوت بکنم و خواهش بکنم اگر عزیزان به هر حال پیشنهادی دارن حتما با ما در ارتباط باشن و این موضوع رو به کمیسیون، به خود بنده، به ریاست محترم و به هر حال به مجموعه نمایندگان انشالله منعکس بکنه.
دکتر عظیم‌الهی، بسیار ممنونم و واقعا خیلی متشکرم از شما، از کمیسیون آموزش مجلس که با روی باز نظرها رو میپذیرید و حتما ما در رسانه خود بنده که برحال در این برنامه در خدمت شما بودم این موضوعات رو پیگیری میکنیم. اگر برحال مطالباتی هم بود از طرف مردم در همین برنامه با شما در میون میگذاریم و بسیار متشکرم از شما به عنوان سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی که به نظرات و مطالبات مردم اینقدر اهمیت میدین. خیلی متشکرم.
ممنون از شما و همکاران.
خیلی ممنون، متشکرم. سلامت باشین. خدا نگهدارتون. خدا ساعت 9:25 از شما روزانه رو میشنوید. در فصل سرد سال هستیم و این روزها خبرهای مختلفی در حوزه سلامت منتشر میشه و میخواییم ببینیم که چطوری باید مراقب سلامتمون باشیم در فصل سرد سال و زمستان. و صفحه سلامت مجله شنیداری روزانه.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزانه.
در رابطه با وضعیت آنفولانزا و اینکه برای اینکه آنفولانزا نگیریم چه نکاتی رو باید رعایت کنید گفتگو میکنم با دکتر محمد رضا هاشمیان، رئیس آی سی یو بیمارستان مسیح دانشوری و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بشید. دکتر هاشمیان، عرض ادب و احترام خدمت شما. آقای دکتر، برای اینکه آنفولانزا نگیریم چه کاری باید انجام بدیم؟
عرض سلام و ارادت خانم دکتر. برای
ارادت من دارم آقای دکتر، متشکرم.
هر ساله درگیر آنفولانزا بودیم هستیم، دنیا همینطوره. به هر حال در آمریکا سال 20,000 نفر از آنفولانزا همیشه فوت میکردن. آنفولانزا چه جدیدی برای ما نیست، ولی خب به هر حال این داستانی که در کرونا اتفاق افتاده و مرگ و میر بسیار زیاد و پاندمی و اپیدمیش باعث شد که ویروسای ضعیف‌تر مثل همین مایکوپلاسما، مثل آرسوی، مثل آنفولانزا یه مقدار خودشون رو دیگه نشون ندن و چرخه در واقع زندگی مردم به سمت مشکلات کرونا پیش رفت. و خب الان هم این احساس در جامعه میشه با اتفاقاتی که در چین خب میشنویم و میبینیم که این اتفاقاتی که به حال به صورت دوربینی داره دیده میشه، احساس میکنم مردم شاید شبیه کرونا باشه. خیلی اینطوری نیست. این متاپونوم ویروسی که الان در چین داره گزارش میشه، 2001 اولین موردش گزارش شد، در آزمایشگاهی در هلند اعلام شد، 2016 در واقع مقداری بیشتر. ما سال پیش خودمون یه مریضش رو ریپورت کردیم داشتیم که در واقع متاپونوم ویروس بود. توی فصل سال اتفاق میفته، خب علائمش هم شبیه در واقع همین علائم آنفولانزا و هست تا یه حد زیادی و علائمش هم شبیه اون هست همونطور که عرض کردم و مثل کرونا و آنفولانزا علائم آبریش بینی و این مسائل رو داره. با این شروع میشه سیستم تنفسی فوقانی رو درگیر میکنه، علائم 3 تا 6 روز طول میکشه، در بسیار از موارد بهبودی حاصل میشه و خب به هر حال تو بچهای کوچیک‌تر یا افراد سن بالا، افرادی که نقص ایمنی دارن، احتمال شدت گرفتنش بیشتر هست و خب داروی اختصاصی در واقع مرسوم هم نداره. حالا بعد از مدت استاتین رو در واقع گفتن ممکنه کارزا باشه، ولی خب بیشتر در واقع موارد مواد خود محدود شونده هست. برای همین در واقع خب مردم ذکر میکنم که اون اطراف هم که اصلا اگر باردار هستن، اگر دچار مشکلات زمینه‌ای هستن، مشکلات ریوی، قطعا استفاده از ماسک و اینها بکنن، سعی کنن این چند روز، این یک ماه حداقل تو مهمونی‌ها دور هم جمع نباشن. ولی به صورت عمده در گروه‌های مختلف مردم همین علائم سرماخوردگی آنفولانزا که همه داریم و می‌بینیم به حال به این صورت داره تکرار میشه. البته تخته آی سی یو مون خب نسبت به ماه پیش پرتر شده و خب به حال احساس می‌کنم تا آخر ماه هم همین اتفاق می‌افته. ولی جنرالی در خصوص مردم این که بخوام واهمه داشته باشم، بترسم و منتظر یک پاندمی باشم، هیچ کسی در حال حاضر در وزارت بهداشت یا